مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرز حضرت واقع بشه و این دقایق به اطالت نگذره. خدمتتون عرض کنم که جلسه چهارم رو که در محضر بزرگواران هستیم، بخش دوم نظریه مرحوم اخوند خراسانی رحمت الله علیه. بعد از اینکه یه توضیحی دادیم در رابطه با اینکه حسن قبح در نگاه مرحوم اخوند خراسانی چیست، معناش و مرز گذاشتیم و مسئله غرض و مسئله کمال فاعل و گفتیم باید یه نکتهی در خود فعل وجود داشته باشه و اون نکته خودش مرتبه وجودی خود فعله، که آیا در مراتب بالای وجودی قرار داره در مراتب پایین دست، و این خودش منشئیت خیر و منشئیت شر خواهد شد. و تلاعم این سعی وجودی فعل در نسبت با قوه عاقله انسانی که قوه مجرد و قوه اعلای و مرتبه اعلای وجود انسانه، عملا باعث میشه که عقل بتونه در نسبت با مرتبه وجودی و سعی وجودی فعل احساس، حالا کلمه احساس شاید کلمه خوبی نباشه، درکی از تلاعم و عدم تلاعم پیدا کنه. شدت و ضعف، بله، سعه وجودی هم از یعنی سعه ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه. وقتی که زیاد باشه میشه کمالات، داره کمالاته. وقتی که پایین دست باشه کمالش که کمتره، منشأ آثار شر خواهد شد. وجه اینا برمیگرده به مفهوم شر و وجود به معنای خاص دیگه، به معنای اینکه امور شرور امور کم بهره از وجودند و امور خیر امور پر بهره از وجودند. با این تحلیل این حرف سازگاره. نکته دومی که در اصلا 5 تا محور داره، باید سریع‌تر بگم که بتونم تمامش کنم، حالا بعدیش خب نحیفتر هم هست محتوا. تلازم الزامات عقلی یا حسن و قبح‌های ملزمه با مصلحت و مفسده شدید است. ببین، یکی از بحثایی که بحثای جدی بحثای فلسفه اخلاقه و باید بالاخره توضیح بدیم، نسبت الزام و حسن و قبح، بایدها و نبایدها با حسن و قبح. بعضی از اول اینو یک دونستن و بعضی ها مثل جناب آقای لاریجانی در نهایت معتقد به این میشن که این دوتا تحلیل دارن و به هم ارجاع داده نمیشوند. به همین خاطر اثبات این که باید و نبایدها همون حسن و قبح هاست خودش نیاز به یه توضیحی باید داشته باشه. هر کسی باید بتونه این رو دلیلی واسش اقامه کنه. مرحوم اخوند خراسانی توضیحی که واسه این میده اینه که میگه وقتی که حسن و قبح یا اون مصلحت و مفاسد فعل، شریعت و خیریت شدید می شود، الزام هم پدید میاد، چه الزام خیر چه الزام شر. یعنی که انهو میخواد ایشون اینجور با توضیح بده که تحلیل رابطی الزام و حسن و قبح، بعد توضیح بده مرحوم آخوند الزام را به سعه و زیغ وجودی باز می‌گرداند و آن را همانند حسن و قبح ملازم با مصالح و مفاسد می‌شمارد. البته با این تفاوت که همواره الزامات با مصلحت و مفسده شدید ملازمند، نه با هر مصلحت و مفسده‌ای. یعنی تلاش می‌کنه مفهوم الزام رو هم ایشون مبتنی بر چی توضیح بده؟ مراتب به وجود. یادتونه مثلا در بحث امکان وجودی و امکان ماهوی در فلسفه یه بحث مهمی بود که وقتی ما میخوایم در مورد امور صحبت کنیم، آیا ما بپذیریم که امور سه دسته اند، ممتنع الوجود، ممکن الوجود، واجب الوجود، یا اینکه نه اساسا این تقسیم بندی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر نگاه مشاست. در نگاه وجودی، در نگاه اصالت وجود ما تسلیس نداریم، یه تسنیه فقط داریم. امور یا وجود فقیرند که ممکنند، یا وجود شدیدند که واجبند. مفهوم وجوب از کجا می اومد؟ از برابری نسبت ماهیت و وجود نمی اومد که بگیم یه ماهیتیست که همواره باهاش وجود وجود داره، همواره متصل به وجود است. این میشه نگاه مشا. در خود مفهوم وجوب، خود مفهوم وجوب از شدت وجود توضیح داده میشد. این ابتکاری بود که مرحوم صدرا در بحث وجوب و ممکن میخواست انجام بده. امکان هم همین بود. امکان در نگاه ماهوی، در نگاه مشا اینجوری بود که انگار انسان یه ماهیتی داره که نسبتش با وجود یکسان است. حالا نیاز به یه مرجحی داره که از این تساوی نسبت خارجش کنه، به جون اون رو ایجاد کنه در بیرون. پس وجوب و ایجاد، انگار وجوب می آمد تا ایجادی اتفاق بیفتد. یعنی هر امر ممکنی که وجود داد لازم بود که مسبوق بود به یک وجوبی در رتبه قبل. وجوب از شدت وجود نمی اومد. اساسا وجود متأخر از وجوب شکل می گرفت. در حالی که در نگاه صدرا اصلا اینجوری نبود. می گفت مفهوم امکان به معنای این نیست برابری ماهویت، ماهیت با وجود. چون اگر این برابری وجود داشته باشه هیچ وقت از این علاستویه بودن خارج نمیشه. اصلا ماهیت در بیرون که محقق نمیشه که. همیشه چیزی که ذاتاً نسبتش برابر با وجود، ذاتاً نسبتش با وجود برابر باقی خواهد ماند. ذاتیشه. پس میگونیم پس وجوب و امکان رو از کجا میاریم؟ میگو از شدت وجود. بعضی امور شدت وجودیشون کمه، وجود فقیرند، وابستند، غیر مستقلند. من به اینا میگم ممکن. وجود واجب کدومه؟ اونی که در بالاترین مرتبه از شدته، هیچ افتقار به هیچ کس نداره. وجوب یعنی شدت وجود. مرحوم آخوند همین بحث رو در بحث اخلاق داره. میگه یه چیزایی رو میگه حسن، میگه آقا اونایی که ملائمن، میگه آیا حسنترم داریم؟ میگه بله حسنترم داریم، بعضی ملائمترم، چون مراتب وجوده، تشکیکه، درجه بندیه. میگه آیا این اعلا هم داره؟ میگه بله اعلا هم داره. بعضی از فعلها هست در حدی از ملائمته که درکی که در من پیدا میشه علاوه بر حسن الزامه، حسن ملزم است. نه تنها این رو میابم که حسن است، بلکه میابم که واجب است. وجوب و حسن چیه؟ وجوب همان حسن شدید است. دقت کنین، میخواد این رو مبتنی بر خود مراتب تشکیک، مفهوم الزامات اخلاقی رو با حسن و قبح‌های اخلاقی پیوند بزنه ایشون. بعد اساس اون چیزی که گفته شد اینم نکته مهمی میشه. پس الزام از حسن و قبح شدیده به دست میاد و هر دوتای الزامات اخلاقی، یعنی باید و نبایدهای اخلاقی و حسن و قبح های اخلاقی، مبتنی است بر مصالح و مفاسد واقعیه. مرحوم آخوند هرچند به تبیین رابطه میان حسن و قبح و مصلحت و مفسده نمیپردازد به صورت صریح، ولی از عبارات ایشان تلازم میان حسن و قبح و مصلحت و مفسده به روشنی فهمیده میشود. به عنوان مثال مرحوم آخوند در بحث از عدم مطابقت حکم عقل، حسن و قبح و حکم شرع به یک باره مصب صحبت را از عدم مطابقت حسن و قبح عقلی با شرع به رابطه مصلحت و مفسده ملزمه با الزامات شرع تغییر میدهد. یعنی انگار مصلحت و مفسده میذاره جای چی؟ حسن و قبح های عقلی. یا مثلا یا در بحث رابطه میان حسن و قبح و اراده و کراهت مولا، ایشان با استدلال بر عدم منشأیت حسن و قبح برای اراده و کراهت مولا چنین نتیجه گیری می کند که مصلحت و مفسده نه مستلزم خطاب است و نه مستلزم اراده و کراهت مولا. یعنی در سیر از استدلال به نتیجه محور بس از رابطه میان حسن و قبح و اراده و کراهت به رابطه میان مصلحت و مفسده و اراده و کراهت تغییر پیدا می کند. آخوند در جاهای مختلف وقتی می خواد استدلال کنه می خواد بگه حسن و قبح ضرورتاً به اراده و کراهت مولا منتهی نمیشه. بعد همه که داره توضیح میده تو عبارت بعدی، تو جمله بعدی میگه همونطور که گفتیم ضرورتاً مصلحت و مفسده به اراده مولا منتهی نمیشود. پس این نکته مهمیه که پیوند میخوره. ببینید من یه جنبندی قسمت رو کنم، این جنبندی مهمه. این بخش مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه یه مجموعه از اصطلاحات رو تو همین یک ساعتی که با هم مرور کردیم معنا میکنه تا پک نظریه خودش رو شکل بده. حسن فعل، حسن قبح ذاتی نه به غرض فاعل است نه به خود کمال فاعل. به کی؟ به چیست؟ به فعل. به چه چیز فعل؟ به سعه کمالی وجود فعله. یعنی سعه کمالی یا غیر کمالی وجود فعل منشأ تلاعم و عدم تلاعمش با قوه عاقله انسانه که در مرتبه اعلا و تجرده، و در اثر این میزان تجرد و مرتبه اعلای از وجود فعل حسن یا قبح درجه از این رو میتونه محکومش باشه. یعنی عقل میتواند درجه از حسن و قبح رو در فعل مبتنی بر منشأ آثار بودنش، آثار وجودیش که مبتنی بر کمال وجودیشه، میتونه خیریت و شریعت، شریعت یا مصلحت و مفسدش رو دریابه. پس مصلحت و مفسده همان شریعت و خیریت مبتنی بر سعه وجودیست که در فعل مندرجه مثل اشیا، و مدرکش هم قوه عاقله است مبتنی بر اون مرتبه تجرد و کمالی که داره. الزام چیه؟ باید و نباید چیه؟ وقتی که مصلحت و مفسده شدید شد در کنار حسن ملزمه میفهمد عقل، پس باید و نباید هم اینجا متولد میشه. کل نظریه الان اصطلاحاتش با هم گره میخوره. بعدن خواهیم خوند که آیا حسن و قبح به مصلحت مفسده برمیگردد مخالفین جدی داره. اینم که عرض کردم تقسیم مصلحت به حسن و قبح. خب
چون منظور از بازگشت حسن و قبح به مصلحت و مفسده یکی کردن منشأ احکامه، که یعنی دیگه بگه وقتی حسن و قبح را من درک میکنم که دیگه پس میتونم، یعنی منشأ مشترک پیدا کردم با اون درک خدا و اراده مولا، پس من بدون اینکه خطاب بیاد میتونم حکم تشخیص
این قانون ملازمه کما کل ما حکم به عقل حکم به شرع، یکی از کارکردهای قاعده حسن و قبح عقلیه. خب ضرورتا این نیست، گویی که در خود کل ما حکم به عقل حکم به شرع خود این جای بازی زیاد داره. یعنی این نیست که فکر کنید هر کس که حسن و قبح ذاتی رو قبول دارد حتما این قاعده را به کارش می آید یا قبول هم دارد. نه، از این به این یه فاصله ایه دیگه. فرض کنید جناب آقای جوادی حفظه الله قائل به حسن و قبح عقلی است، ولی اساسا طریقی که میره از یه مسیری میره هیچ نیازی به قاعده ملازمه ندارد. خب یعنی این نیست که فکر کنیم هر کسی حسن و قبر را میپذیرد باید قاعده ملازم به کارش میآید. نه، یکی از ثمرات مهمش قاعده ملازم است، حسن و قبر عقلی با این رابط واسط هایی که داره، به بعدش اشاره خواهم کرد هم یک مقدار این جلسه یک مقدار هم جلسه بعد. یه نکته سومی که از اون 5 تا نکته باید بهش توجه کنیم که نکته کوتاهی ولی مهمیه، تفاوت درک عقول از حسن و قبر به دلیل کمال و نقص آنها. تا حالا هر چی که میگفتیم قوه عاقله، قوه عاقله چه کار میکند؟ در میابد، درک میکند تلاعوم و عدم تلاعوم را، که انه اون مرتبه تجرد بود دیگه. معروف آخوند یه نکته هایی هم اضافه میکنه به این. یکی دیگر از نکات مهم نظر معروف آخوند اعتقاد ایشان به کمال نقص عقول انسان هست. از آنجا که ایشان مدرک حسن و قبر را قوه عاقله میداند، این مطلب میتواند در کلیت این نظریه به خصوص در رابطه با نسبی یا مطلق بودن درک از حسن و قبر تأثیر به سزایی داشته باشد. مرحوم آخوند معتقد است هرچند افعال اختیاری متصف به حسن و قبر می شود و عقل به خودی خود و مستقل از شرع حسن و قبر آنها را می یابد، اما فهم صحیح همه موارد حسن و قبر و درک تمام مصادیق آن فقط برای عقول کامل ممکن است و عقول ناقص تنها به اندازه بضاعت وجودی خود قادر به تشخیص برخی از مصادیق حسن و قبر می باشند. علت این امر این است که درک صحیح و مستقل حسن و قبر تنها برای عقولی ممکن است که بر تمام جهات خیر و شر امور احاطه کامل داشته باشند و هیچ فعلی از حوزه درکانها خارج نیست، لذا خارج نباشد. لذا این ویژگی تنها مختص عقول کامل معصومین علیهم السلام است. که انهو حضرات معصومین علیهم السلام چون عقول کاملن به تمام جهات خیر و شر امور واقفند، حسن و قبح همه امور را در میابند. به همین اندازه که آدم ها از معصوم دورند، عقلشون ناقصتره، احاطه وجودیشون بر جهات مختلف کمال و نقص و خیر و شر امور کاهش پیدا میکنه، به همین نسبت از تشخیص بعضی از حسن و قبح ها چی میشن؟ عاجز میشن. به همین خاطر همون دوگونه که گفته شد، حسن و قبح امور به تلاعوم و عدم تلاعوم با قوه عاقله باز میگردد. به تعبیر دیگر عقل هر چه کامل تر باشد و از بهره وجودی بیشتر برخوردار باشد، سنخیت و بینونیت میان مدرک و مدرک مبینتر و ملائم و منافر آن دو آشکارتر است و هر چه عقل ناقصتر باشد، ملائمت و منافرت از وضوح کمتری برخوردار است و دایره استقلال عقل در حکم به حسن و قبح محدودتر می شود. این نقصان ممکن است، اینا خیلی مهم، این نقصان ممکن است چنان زیادتی یابد که عقل منافر را ملائم بیند و ملائم را منافر. و همین خاطر تو دستگاه مرحوم آخوند و خراسانی باید ببینیم یه فصل رو باز کنیم، ما تفصیلی پیدا نکردیم، که عوامل تضعیف عقل، نقص عقل چیه؟ این در نظریه ایشون خیلی مهم میشه این بحث، که چطور میشه که حالا یه نفر عقلش ضعیفتر میشه به نحوی که اول مبهم میفهمه، حتی ممکنه به یه جایی برسه که معکوس بفهمه. ببین یه جایی میگه من دیگه تشخیص نمیدم، نمیفهمم، دارم فعل رو میبینم ولی چون احاطم کمه، اشرافم کمه به جهات خیر و شرش، نمیتونم حکم به حسن و قبح بدن، ابهام داره مسئله واسم. میگه یه جایی تا اینجاست، یه جایی انقدر ضعیف میشه که میگه آقا این خیلی خوبه، ولی این خیلی خوب بودنش به خاطر کمال وجودی اون فعل نیست، به خاطر چیه؟ تنزل وجودی خودشه، که اموری که از رتبه پایین تر برخوردار است و با خودش ملائم داره میفهمه. چهارم از بحث‌های مرحوم آخوند این محور رو داشته باشید، بعداً وقت بعداً تو نظریات بعدی چون عمدتاً در واکنش با ایشون محقق اصفهانی داره صحبت میکنه، همه محور رو دوباره مورد دقت قرار میگیره. بحث از دکتر بعدی بحث انفکاک انگیزه و اراده از حسن فعل در مخلوقات، اینم خب از بحث‌های جدی ایشونه. ببینید ما تا اونجایی که از کلمات اعجاب، مقرب بودن، اشمئزاز، ملائمت، عدم ملائمت، چیزی را خوب دانستن، چیزی را بد دانستن، از اینا یه نوعی پسند، یه نوعی تمایل، یه نوعی نپسندیدن، یه نوعی حالت انزجار داشتن میفهمیم دیگه. در حالی که مرحوم آخوند میخواد توضیح بده که تفکیکیست بین حسن فعل و انگیزه و اراده. عبارتشو ببینید، میگه بعد از انگیزه و اراده و رابطه پس از انگیزه و اراده و رابطه آن با بحث حسن و قبح، یکی از پیشورزهای مهم در فلسفه اخلاق است که میتواند تأثیر عمده‌ای در تحلیل بسیاری از موضوعات مربوط به حسن و قبح داشته باشد. مرحوم آخوند نیز با التفات به این نکته، هرچند به اجمال متعرض بحث از اراده و انگیزه شده و تأثیر آن در موضوع حسن و قبح را تا حدودی پیگیری کرده است. چرا نکته مهمه؟ چون یه پیشورز وجود داره، من تا حالا ندیدم کسی نقضش بکنه، لااقل در جریان فلسفه اسلامی، لااقل در جریان‌های اصلیش که من تا حدی مطلعم، هیچ کس این جمله رو نقض نکرده که صدور اراده مستلزم مستظهر بودنش به انگیزه است. یعنی تا انگیزه به اقدام، به انجام، به برآوردن فعلی در انسان وجود نداشته باشه، اراده شکل نمیگیره. حالا اینکه این چه نسبتی با تصور، تصدیق و علم داره، چه نسبتی با خود اراده داره، آیا اراده همان شوق است، همان طلب است، یا نه بین طلب، شوق، اراده، اینا همه با هم فاصله است، اینا رو همه بذارید کنار، این اختلافا رو، هم این اختلافی. ولی اینکه اراده نمیتونه بدون انگیزه متمشی بشه، تقریبا تا جایی که من دیدم همه با این موافقن. خب مرحوم آخوند چی میخواد استفاده کنه؟ میگه ببینید، ما در خودمون میابیم که یه سری امور را خوب میدانیم ولی انجام نمیده. و در آخوند یه نکته مهمه و اون اینه که ایشان معتقدند بدون وجود انگیزه اراده هم وجود نخواهد داشت و در صورت وجود انگیزه صدور اراده ضروری است، که انه اراده معلول چیه؟ انگیزه است. وقتی به این قائل میشه باید توضیحی بده بین فاصله بین درک از حسن و قبح و انجام ندادن، چون بین رابطه بین انگیزه و اراده رو ضروری میدونه، این فاصله رو کجا میندازه؟ بین حسن و قبح و انگیزه. دقت کنید، معلومه سه تا چیز داریم، این سه تا نمیتونن رابطه خطی با هم داشته باشن، وگرنه اگر اولی بیاد آخری هم بیاد، اگر حسن و قبح بیاید درک از حسن و قبح بعد فعلا صادر بشه، ولی ما ببینیم فعل صادر نمیشه. یا باید بین انگیزه و فعل فاصله بندازیم یا باید بین حسن و انگیزه؟ و ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ بین حسن و انگیزه. نه دیگه، میخواد بگه هر چرا که شما تعقل میکنی ولو ملائمتش را، ضرورتا شوق در تو نمیافرین. چون میخواد بگه مثالش هم همینه، میگه خیلی چیزا رو میفهمه که خوب انجام نمیده، خودت هم میدونی الان هر کی به خودش مراجعه کنه کل امور رو خوب میدونه ولی انجام نمیده. به تعبیر دیگر انگیزه علت منحصر اراده است و لذا این دو همواره با یکدیگر همراهند، به طوری که فقدان یکی کاشف از فقدان دیگری است. بر این اساس اراده تابعی از انگیزه و معلول آن است و عدم اراده فعلی لزوما دلیل بر فقدان میل نسبت به آن می باشد. از طرف دیگر در نظر مرحوم آخوند انگیزه و میل اراده نیست بلکه معلول نظام تکوین است. حسن و قبح امور نیست، هرچند به عنوان بخشی از نظام تکوین می تواند عامل مؤثری در پیدایش انگیزه باشد، اما علت منحصره برای شکل گیری انگیزه در فرد نیست. خواهد نه قبول نداره دیگه، بین انگیزه و اراده رابطه رو قائله، ضروری میدونه. ملائمت اصلا همین دارد از قرم گفتم، از کلمه اعجاب، اشمعزاز، تلاعوم، از اینا انگار بر میاد که داره در مورد شوق صحبت میکنه، در حالی که وقتی بیایم جلوتر میبینیم که منظور مرحوم آخوند شوق نیست، میل نیست، انگیزه نیست، بلکه درک تلاعومه. با ادامهش که میای درکه. چرا مجبور میشه درک و این درک تلاعوم رو از انگیزه ببره؟ چون رابطه بین انگیزه و فعل رو ضروری میدونه. یه طرف اگر بخواد رابطه حسن و انگیزه رو هم ضروری بدونه، معناش این میشه که هر کسی هر حسنی را میفهمد انجامش میده، در حالی که واقعش اینجوری نیست. پس رابطه رو قطع میکنه. میگیم خب از انگیزه چجوری پیش میاد؟ میگه حاصل نظام تکوینه، امور متعددیه. مثل چی؟ در این نگاه میل و شدت و ضعف آنها در اشخاص. مثل چه چیزی؟ اینجور میگه، میگه عامل مؤثر در پیدایش انگیزه است، اما علت منحصره برای شکل گیری انگیزه در فرد نیست، اون درک از حسن و قبح امور. در این نگاه میل و شدت و ضعف آنها در اشخاص، یعنی انگیزه، محصول نظام کائنات و میزان قوه شهوت و ملکات افراد است. وقتی که اینجوری شد، یه مجموعه با هم اثر میکنن، انگیزه در این شخص شکل میگیره، یکی از عوامل مؤثر حسن و قبح، همه عامل که نیست که. پس معلومه در یک نفر حسن و قبح درکش باشه ولی او تبدیل به انگیزش نشده باشه. بنابر نظر مرحوم آخوند تلازم میان حسن فعل و انگیزه و اراده وجود ندارد، هرچند در بسیاری از موارد حسن فعل و انگیزه انجام با یکدیگر تلاقی میکنند و فاعل عزم بر فعل حسن مینماید، ولی این همراهی میان میل و حسن فعل یک توافق غیر تلازمی است که در موارد متعددی نقض می شود، چرا که هر شخص به روشنی در وجدان خیش می یابد که نسبت به بسیاری از امور حسن هیچ اراده و عزمی ندارد، در حالی که اگر نسبت به فعل میلی در انسانی بود ضرورتا اراده انجام آن هم در او پدید می آمد. علاوه بر این درک وجدانی بسیار دیده می شود که عقلا فعل قبیح را مرتکب می شوند، نه تنها فعل حسن را انجام نمی دهند بلکه بالاتر فعل قبیح رو انجام میدن و فعل حسن رو ترک میکنن، در حالی که هیچ فعل اختیاری بدون انگیزه و اراده صادر نمیشود. و این مطلب دلیل روشنی بر تلازمی نبودن رابطه میان حسن فعل و میل به آن و نیز فعل قبیح و نفرت از آن است. از همین روی مجرد حسن فعل و یا قبح آن نمیتواند علت کافی برای انگیزه انجام فعل توسط فاعل باشد و نه موجب میشود تا عقلا فرمانبران خیش را نسبت به فعلی تحریک کنند یا آن را باز دارند. نه تنها خودش انجام نمیده بلکه یه عقلا وقتی نسبت به یه اموری خوب میدانند ممکنه یه اغراض دیگه داشته باشن، فرمان برداران خودشون رو هم به اون فعلی که از یه جای دیگه انگیزه پیدا کردن دستور بدن، در حالی که خوب بودن و بد بودن رو همچنان میفهمند، تلاعوم و عدم تلاعوم رو درک میکنند، ولی انگیزه بر انجام فعل قبیح رو هم پیدا میکنند و اتفاقا به غلامان خودشون، به موالی خودشون دستور میدن برن اون کارا رو انجام بدن. موالی عرفی اینجوری هن. و این فکر کنم آخرین در این عبارت محور چهارم باشه و یه محور پنجم که نهایت تمام میشه. از آنجا که مرحوم آخوند انگیزه را کاملا از حسن و خوب جدا و منفک دانسته، هیچ نحو پیوستگی و تلازمی را میان انگیزه عقلا و حکم آنها به استحقاق مدح نمیپذیرد. ایشان مدعی است اگر فاعلی به صورت اتفاقی و با غفلت از حسن فعل فعل حسنی را انجام دهد، عقلا آن فعل را حسن شمرده و او را مستحق مدح می نامند. بعدم به نظری جناب آقای مصباح رحمت الله علیه که برسیم دقیقا نقطه مقابل این نظری، حتما معتقده که اگر رابطه تکوینی بین فعل و غایت وجود داره، کمال مطلوب، فعلی اخلاقی است که فاعل او را به این قصد انجام داده باشد. وگرنه اگر دقیقا یه فعل حسنی رو انجام بده، نه به قصد تقرب، نه به قصد آنکه این علتی است برای مقرب شدن اون نسبت به خدای متعال، اساسا اون فعل اخلاقی است. در اون نگاه ایمان بالله به معنای یه فعل هم اولین فعل اخلاقی و هم مبدع اخلاقی شدن همه امور دیگه است. یعنی اولین فعل اخلاقی که یه نفر انجام بده ایمان به الله، چون باید بقیه اعمالی که میخواد اخلاقی باشه از این به بعد باید به نیت چی؟ تقرب الی الله انجام بده. ولی در نگاهی که مرحوم آخوند داره، چون انگیزه رو میبره، حسن فاعلی رو از حسن فعلی جدا میکنه به اصطلاح و خود فقط حسن فعلی رو در نظر میگیره، هر کسی که اون فعل رو انجام بده ولو اینکه نیتش یه چیز دیگه باشه، توجهی نداشته باشه، اون فعل رو چکار میکنه؟ اون فعل رو حسن مینامه و اون رو مستحق مدح میدانه. و اگر یه کسی یه کار بدی انجام بده، شری برسانه، ولو اینکه نیت نکرده باشه یا نیاد خیر کرده باشه، به واسطه انجام این فعلی که انجام داده اون رو مستحق ذم میدونه. این از آثار بریدن رابطه انگیزه مطلقا و فعل اخلاقی. رایی که از لوازمش چیه؟ لازمش اینه که اتصاف به مدح و ذم دیگه تابع نیت نیست. بعدن میخوام بگیم یه خطی اینو قبول نداره در نظریه ها، این رابطه رو میخواد برقرار کنه.
این توجه داره
کی؟ صراحت داره بله. اینو اصلا ببینید آخوند مبناش اینه که اگر یه فعلی اون فعله فعل قبیحی باشه و تو با نیت خوبم که انجامش بدی، تو مستحق مدی، من مستقزم می علل مبنا باید اینو بگیم، چون رو اینو جاهای مختلف گفته، تو همین عبارت فواید هم چند بار تکرار میکنه اینو. تو باید تو تجربه باید ببینیم چجوری میشه. حالا این که طبیعیه، خیلی ممکنه تو تطبیقات بعد تنبه بشون بده آقا اینجا با اونجا نمیخوره، کلا هر غیر مسلم این توش در میاد بیرون. ولی میخوام بگم که تو فلسفه اخلاق این مبنا اینجا یکی از گلوگاهای بحثه، گویی که بین مثلا مرحوم آقای مطهری و مرحوم جناب آقای مصباح رحمت الله علیهما اینجا اختلاف جدیه. شهید مطهری رحمت الله علیه معتقده که هر فعل اخلاقی اساسش بر پرستشه و بنیادش عبور از خود و تعلق به امر متعالیه. پرستش دو جور اتفاق میفته، خداگاه ناخداگاه. به همین خاطر اگر هر کسی فعلی انجام بده بر اساس عبور از خود و تعلق به امر متعالی ولو این که حواسش نباشه، داره خدا رو میپرسته و این اخلاقی است. جناب آقای مصباح میگه که این کافی نیست، که وقتی میخواد اون کارو انجام بده باید به نیت قرب الله انجام بده که بشه اخلاقی. فعل اخلاقی، ارزش فعل اخلاقی نیت جزء مقوماتش. تفاوتش چی میشه؟ تفاوتش میشه شیر دادن مادر به فرزند. تو شیر دادن مادر به فرزند مرحوم آخوند میگه مهم نیست اصلا کی با چه نیتی، خود فعل در این مرتبه وجودی یا خیر یا شر، چون خیره حسن است و اون کسی هم که داره انجامش میده مستحق مده، مستحق مده، مادر مستحق مده. شهید متحری میگه این انگیزش انگیزه عبور از خوده، انگیزش پرستشه ولی ناخودآگاه. چون انگیزش پرستشه ولی ناخودآگاه، کار اخلاقی است، مستحق مدح است. جناب آقای مصباح میگه نه، این تا این فعل ولی که به صورت زمینی بالاخره مادر به فرزند کشش داره، محبتی داره، اونو میخواد بزرگش کنه، تا وقتی که این کار رو به نیت قرب الله انجام نده اخلاقی نیست و مستحق مدح نیست. یعنی سه تا حکم، دو تا شبیه هم به دو مبنا، یکی هم با همش مخالف. هر جا اونجا اتخاذ مبنا کردی تو لازم باید بگیریدش. یعنی این یه سیری داره، یعنی این اینا جز خطوطیه که هرچی بریم مثلا گفتم چند تاشو امروز گفتم. یکیش نسبت مرد و زن، رابطه مرد و زن و مسئله حسن و قوم بود. یکیش مسئله نسبت حسن و قوم و مسئله مصلحت و مفسده بود. یکیش رابطه مسئله حسن و قوم و مسئله باید و نبایدهای اخلاقی بود. یکیش این مسئله است، مسئله در حقیقت حسن و قوم و ماجرای انگیزه بود. اینو بعدن هر چی بریم جلوتر هر کسی تو نظریه خودش پاسخ به اینا داده و در نهایت یه جوری میشه مسئله رو جمع کرد. بنابراین در دیدگاه آخوند استحقاق مردی نیز همانند حسن و قوم یک معنای صرفا نظری به خود میگیرد که نه متقوم به میل است و نه ملازم با آن. و آخرین بحث در بحث مرحوم آخوند، رابطه حسن و قوم با الزامات تکوینی و تشریعی خدا متعال. رابطه الزامات تکوینی خداوند با حسن و قوم عقلی در واقع یکی از مسائل پردامنه کلامی است که در باب اثبات صفات خداوند مطرح گردیده و از همان صداهای نخستین اسلام ذهن متکلمین فراوان را به خود مشغول ساخته و یکی از ما به اختلافات مکاتب کلامی دنیای اسلام محسوب می شود. در این رابطه مکتب امامی و معتزله قائل به حسن و قوم عقلی شده و بیان داشتند که عقل مستقل از شرع حسن و قوم های واقعی امور را کشف می کند و این حسن و قوم ها به گونه ای هستند که حتی خداوند نیز تصرفات خیش را بر آنها تطبیق داده، به فعل حسن امر نموده، از فعل قبیح نهی می نماید، ولی مکتب اشاعره حسن و قوم عقلی را منکر شده، آن را صرفا شرعی دانستند و لذا معتقد شدند که فعل حسن آن فعلی است که خداوند به آن امر می نماید و فعل قبیح آن است که خداوند از آن نهی می کند. اما رابطه الزامات تشریعی خدای متعال و حسن و قوم مسئله است که عمدتا در فضای فقاهت و استنباط حکم شرعی مطرح شده. پس اون بالا رابطه تکوینی بود، این و رابطه چیه؟ تشریعیه. یعنی بحث از اینه که خداوند وقتی میخواد، ببین یه بحث جدی تو فضای اخلاق یکی از محورهاش اینه که آیا خداوند متصف افعالش متصف به اخلاق میشود یا نمیشود. یعنی وقتی خداوند خلق میکنه کار خوب انجام میده یا اساسا ما قبل خلق خدا هیچ خوبی و بدی وجود نداره، خدا خلق میکنه، آیا حالا یکم دقیق ترش کنم، آیا الزامی در نفس نفس ربوبی وجود داره که کاری رو انجام بده و از کاری اجتناب کنه؟ این الزام علالله یعنی چی؟ اون دیگه کیه که خدا رو ملزم میکنه؟ میخواد از اخری نزدی دست برد داریم بریم ظاهران رو بپرستیم شاید بهتر باشه که، یا نه کلن همه الزام ها من الله نه علالله. اگر من الله چه تصویری پیدا میکنه؟ یعنی خدا میتونست خیلی چیزای بدی که الان هست و خوب کنه؟ می دعوا بکشه به کجا؟ پس یه رابطه بحث، یه سری بحثا در رابطه مسئله تکوین، فعل‌های تکوینی خدا متعال و حسن و قبح‌های ذاتیه که اینجا گفتم یه عرض عریضی داره دیدگاه ها. موضوع بحث ما نیست، خودش یه بحث کلامی جدیه و خیلی از ریشه خیلی از اختلافات پایین دست هم توی همون بحثه که مثلا فرض کنه یه کسی بیاد قائل به بشه که نخیر یه عالمی وجود داره، اون عالم یه الزاماتی وجود داره، خدا محکوم اون الزاماته. از این داریم تو فضای تشیع داریم تا یه کسی بگه نخیر خداوند کله علم کله قدره است و اساسا این تفکیکایی که ما داریم انجام میدیم تشبه تشبیه بر اساس قوای انسانیه که تفرقه دارن، که نه انگار حکمت ما حاکم بر مثلا اراده ماست. در باب الله اصلا چنین چیز یعنی تجزیه‌ای وجود نداره، تمام صفات عینیت محضن و ما اونجا کامل تنزیهی میتونیم حرف بزنیم، تشبیهی نمیتونیم حرف بزنیم، تعطیل هم نمیتونیم بکنیم. اون بحث جدا، بحث الهیاته و کارکرد بحث حسن و قبح عقلی در اون مقام. ما الان بحثمون این نیست، ما تو اخلاقی، حتی که یه سر بحث پرش بحث اون رو میگیره که آیا خداوندم افعالش متصف به اخلاق به الزامات اخلاقی میشود یا نمیشود، یا خداوند الزام احساسی در خود مییابد یا نمییابد، که باز اینجا یک عرض عریضی داره تو اقوال. اینم بذارین کنار، دل به کار ما نمیاد الان. خدا رحمت کنه حضرت امامش پرسیده بودن که خون معصوم نجس یا نجس نیست، دیدی تو استفتاءاتش هست، تو جواب نوشته مورد ابتلا نیمی نمی باشد. خب الان این هم مورد ابتلا نمی باشد، رد میشیم ازش. پرستش می دونه اصلا معتقده که اساسا اگر خدا رو برداری هیچ اخلاقی در عالم باقی نمی. چی؟ یه بار بگی خدا رو عیاذ بالله خدا رو بر میداری معنی که تکوین نابود میشه، یه بار نه تشریع هم نیست. فرض کنید مقوم فعل اخلاقی رو پرستش قرار میدی، شیء مطهری میخواد مقوم مفهوم فعل اخلاقی رو پرستش قرار بده. یکی تو خیلی از دیدگاه اگر خدا به این معنا مقوم فعل اخلاقی نیست، خداوند خلق کرده عالم رو، در عالم یه پدیده یه اموری گذاشته، شما با دریافت این امور حسن و قبح رو میفهمید. اون مجعول خدای متعاله، مجعول تکوینیشه، ولی برای فهم اون نیاز نیست که تو پرستش الله داشته باشی. یه قوه در تو فهمیده گذاشته خوبی و بدی رو میفهمی، مثل اینکه سفیدی و سبزی رو میبینی، سفیدی و سبزی رو تشخیص میدی، خوب و بدی رو تشخیص میدی. این غیر از اینه که تو بگی حقیقت اخلاق پرستش خدای متعاله. نظریه مشهوری نیست، نظریه جناب آقای مطهری. اما رابطه الزامات تشریعی خداوند و حسن و قبح عقلی مسئله است که عمدتا در فضای فقاهت و استنباط و حکم شرعی مطرح شده. از این رو بیشتر یک مبحث اصولی قلم داد می شود تا یک مسئله کلامی. صورت مسئله اصلی مبحث این است که رابطه حسن و قبح عقلی با احکام انشائی شارع چگونه است؟ آیا هر آنچه که عقل به آن حکم نماید شارع نیز به آن حکم نموده؟ و یا امکان دارد در این وجود حکم عقلی شارع حکمی نداشته باشد؟ از طرف دیگر هر وقت شارع حکمی را جعل می‌کند مطابق با یک حکم عقلی است، یا اینکه در بعضی موارد حکم شارع مخالف حکم عقلی است؟ دو سه تا سوال جدی داره که دارم دنبال این میگردم که سادش کنم که دیگه این ساعت دیگه کلن دیگه خیلی منافعه طبعتون بحث رو پیچیده نکرده باشم. سری میگم به اجمال فعلا بگذاریم، حالا تفصیلش رو اگر توی جاهای بعدی بود تفصیلی تر عرض میکنم. ایشون معتقده که اتصاف افعال به حسن و قبح در نزد خدای متعال. ایشون معتقده که خداوند متعال درکی از حسن و قبح امور دارد و میگه این رو شبیه ندونید به این که مثلا فرض کنید بگیم اه مثلا من بویایی دارم، یه سری بوها بدبو هن، یه سری خوشبو هن، آیا در نزد خدا هم بدبو و خوشبو هست؟ اگر بگی هست نیازمند نوعی جسمانیته، چون از اینا جز قوای جسمانی انسان هن. میگه این رو با عقل مقایسه نکنید، او مبتنی بر تجرد خدا متعال مجرده و همین خاطر درکی از اون ملائمت و منافره در خدا هست و نازمش پذیرش نقص در خداوند نیست. میگه پس مقایسه نکنید اون ملائمت و منافرت با قوای ظاهری و جسمانی رو با ملائمت و منافرت با قوه عقل. اتفاقا او اشراف بر همه امور داره و همین خاطر درکش از حسن و قوه از همه امور بالاتره. بعد بحث از اینه که خب انسان ها فعل حسن رو میفهمیدن ولی فعل قبیح ممکن بود ازش سر بزنه، آیا در خداوند هم اینجوریه؟ میگه نه اینجوری نیست، چون انسان متأثر از اغراض دیگه میشد ولی در خداوند به یگانگی وجود داره، وحدت وجود داره بین اراده و درکش، و چون یگانگی وجود داره، عینیت وجود داره، دیگه واسطه نمیخوره، متأثر از امور دیگه نیست. به همین خاطر خداوند فعل حسن رو ازش متمشی میشه، ازش صادر میشه و همه افعالش مبتنی بر خیر بودنه. مطابقت اراده ملزمه تشریع خدا متعال با حسن و قبح ملزمه عقلی. میگه اگر شما یه مواردی رو پیدا کردید که عقل احاطه پیدا کرد با تمام ویژگی‌هاش، این هم حتما مورد اراده خدا متعال قرار گرفته. همچنین هیچگاه طلب و اراده الزام حقیقی خدا به شی تعلق نمیگیره مگر اینکه در آن شی خصوصیت موافق با غرض او باشد، چون در غیر این صورت طلب به شی تعلق نمیگیره که غرض دائم مناسبتی ندارد و این ترجیح بلا مرجح است. یعنی انگیزه طلب در خدای متعال با درک از حسن و قبح یگانگی داره، همونطور که عرض کردم. بنابراین طلب و بحث الزامی و حقیقی مولا تنها با خصوصیت در مطلوب وجود دارد و علت محبوبیت شی در نزد او میگردد محقق میگردد. مناط طلب و بحث در خدای متعال تنها همان مصلحت ذاتی یا عرضی موجود در متعلق طلب است. بنابراین میتوان گفت حکم الزامی شرعی تنها در مواردی که حسن و قبح ملزمه عقلی وجود داشته باشد تحقق مییابد. دقت در مواردی که وهم تخلف الزام عقلی از الزام شرعی را ایجاد نموده روشن میکند که یا در این موارد یا حقیقتا الزام شرعی وجود ندارد مثل عوامل امتحانیه، یا کشف تطابق الزام شرعی و عقلی نیاز به تأمل بیشتری داشته است. عدم لزوم مطابقت حسن و قبح های عقلی با اراده تشریعی، اینم از بحث جدی مرحوم آخونده. ببینید ما از یه طرف اومدیم گفتیم که اگر یه جایی شارع مصلحت ملزم بفهمد حکم صادر میکند، ولی از یه طرف من حسن و قبح های عقلی فهم کردم، آیا شارعم حتما حکم شرعی جعل کرده؟ ایشون میگه نه خیر، چون ممکنه یه دوایی وجود داشته باشه، یه امور ملحقه‌ای وجود داشته باشه که یا اساساً باعث نشه مصلحت و مفسده بشود کراهت و اراده. چون میدونید اساس خطاب، اساس حکم در نزد مرحوم آخوند مسئله مسبه و کراهت و اراده در مولاست، نه مصلحت و مفسده که منات حکمن، ریشه حکمن. میگه به هر دلیلی ممکنه این ملازم با یه اموری باشه که سرشکن که میکنه مولا در اهم و مهم، کراهت و طلب، کراهت و اراده در او شکل نمیگیره، یا میگیرد مانعی از وجود خطاب داره، خطاب نمی کند. پس ممکنه خطابات شرعی وجود نداشته باشه ولی من حکم عقلی پیدا کرده باشم در رابطه با یه حسن و قبح های ملزمه. به همین خاطر اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفته، این فاصله در بین امور شکل میگیره. میگه تزاحم اهم و مهم موجب میشود تا تکلیف به مهم برخلاف مصلحت باشد و از همین رو غرض شارع به آن تعلق نگیرد. عدم قابلیت مورد برای تکلیف مولانا شامل مواردی است که ممکنه این فاصله رو ایجاد کنه. خب یه جنبنده کوتاه هم کنم بسم تمام. یکی از دوستان میتونه جنبنده کنه؟ دوست جنبنده بنده شد خوش جنبنده بود. یه مرور سریع دو سه دقیقه بکنم از روی فهرست. حسن در نگاه مرحوم آخوند نه به معنای غرض فاعل است نه به معنای کمال فاعل، بلکه مبتنی بر خصوصیتی تکوینی در خود فعل و ایشون قائل افعال همانند اشیا خصوصیاتی تکوینی دارن که حسن و قبح به اون خصوصیات برمیگرده. این خصوصیت چیه؟ مصلحت یا مفسده، به تعبیر دقیق‌تر شریعت یا خیریت مندرج در خود فعل، که منشأ این مصلحت مفسده خیریت شریعت چیه؟ سعی وجودی خود افعاله. کی رو میابه؟ عقل انسان، قوه عاقله. به چه میابه؟ به ملائمت و منافرت. پس قوای باطنی مثل قوه عاقله همانند قوای ظاهری و حواس پنجگانه ملائم و منافر داره. مبتنی بر چه چیزی؟ مبتنی بر تناسب و سنخیت. خب عاقله کمال رتبه وجودی انسانه و رتبه تجرده، به همین خاطر امور رو از حیث وجودی تلاعن و تنافرشون رو درک میکنه. این تا اینجا کار. مصلحت و مفسده همان خیریت و شریعت، به خود سعی وجودی برمیگرده. وقتی مصلحت و مفسده شدید شد از حسن و قبح، حسن و قبح‌های ملزمه، یعنی از فلان فعل حسنون به باید فلان کار فلان فعل را انجام داد خواهیم رسید. پس رابطه حسن دانستن یک فعل و باید و لازم و واجب دانستن آن برمیگرده به شدت و ضعفی که قوه عاقله از شدت و ضعف مصلحت و مفسده یا خیریت و شریعت میفهمه. پس که انهو حالت شدیده حسن می شود باید. در نهایت یک رکن دیگه این نظریه داشت و اون این بود که خود عقل مرتبه بردار است. اینی که ما گفتیم آیا لازمه شده که آیا عقل همه حسن و قبح ها رو می فهمد؟ میگه اگر کمال با کامل باشد، بی نقص باشد می فهمد. به همان نسبت که ضعیف باشد مبهم میفهمد، در یه جاهایی نمیفهمد. یه مقدار که خیلی ضعیف‌تر بشود چپکی میفهمد، معکوس میفهمه، خوب رو بد، بد را خوب میفهمه. چرا؟ چون ملائمت با خودش داره میسنجه و خودش چون تنزل وجودی کرده امور پست با اون ملازم میشن، با اون ملائم میشن. ابهام نقص و کمال عقل به چه چیزیست؟ ابهام نظری. کلیت بحث فعلا تا اینجا، انشالله از جلسه بعد وارد بحث نظریه مرحوم محقق اصفهانی میشیم. مرحوم اصفهانی در چالش با استاد در یه نقطه بسیار اونورتر از استاد در موضع مخالف استاد ایستاده که چاد بشه گفت که یه آونگی درست میکنه این دوتا دیدگاه برای دیدگاه های دیگه. انشالله که خداوند از آنچه گفته شده و شنیده شد راضی بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.